بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی یوم الدین. مسئله این بود که دلیلی اقامه کنیم برای اینکه اثبات کنیم حرمت تجری رو، خواستن آیون از راه اجماعی که در دو مورد داریم که در اینجاها حرمت مسلم داره. مورد دوم را گفته بودن یه راهیست که انسان میخواد از اینجا بره احساس خطر میکنه، به ظن و گمانش که این راه خطرناکه، فرمودن اون راه رو نباید بره، اگر رفت این معصیته و چون سفر معصیته باید نماز تمام بخونه، در حالی که چه بسا رفت و نگاه کردید نه خطری هم پیش نیامد، هیچ مشکلی هم نداشت. خب اجماع علما بر این است که این عمل حرام بجاید. گفته این از حرمتش از چه بابیه؟ این باید از باب تجری باشه، اینکه جرأت کردی این راه رو بره این حرام بوده، بنابراین سفر مست. مرحوم شیخ رحمت الله علیه جواب داده شد که اینجا چون مسئله ضرر دنیاویست، اقدام بر ضرر دنیاویه، قهرن حکم عقل بر این مطلب هست که میگه اقدام نکن به چیزی که مستلزم ضرره، و چون حکم العقل در اینجاست به اینکه این اقدام رو نباید بکنی، پس در واقع با حکم عقل برای این رفتن این راه حرام است، به حرمت نفسی، حرمت نفسی دارد به حکم العقل. عقل میگه داری که احتمال رو بودن میشی، احتمال ضرر میدی، نباید بری. از این جهت است که آیون آمدن گفتن به حرمت. ما در جواب گفتیم اگر حکم عقل به این که این حرام نفسیه، که این که اثبات حرمت شرعی نمی کنه. حرمت حالا برفض عقل بگد قوی هست اقدام، نباید بری. آیا حکم العقل به قبح اقدام این موجب میشه حرمت شرعی رو؟ نمیشه، مگر از راه قاعده ملازمه بیایید جلو، از اون راه بیایید، بگه کل ما حکم به العقل حکم به شرع. اگه از این راه بیایید، بله، مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله علیه مثل که رو این نکته عنایت داشته، در منتهی الاصول فرموده به ذمیمت قاعدت الملازمه، چون میسی که این نکته رو اشاره کرده که بله در صورتی اینجا راه رفتن الان حرام میشه که اگر ملازمه رو قبول کنیم که کل ما حکم به الحق بشن. این بیان ایشونو. خب حالا با این کیفیت آیا مطلب به چه صورته، درسته یا نه؟ البته آیون مستحضرن که ما این ملازمه رو قبول نداریم، این ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع کلیتش قابل قبول نیست. اینجوریه هر جا که عقل حکم کرد این که نمیشه، ولی از این ورش درسته، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل درسته، اما از این طرف کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اینم باید حرام باشه؟ نه، هم چیزی ما نداریم. مخصوصا این نکته خصوصا در اون مواردی که حکم العقل در سلسله معالیل باشه نه در سلسله علل. اگر حکم عقل در سلسله علل باشه باز خوبه، علل مثل ملاکات، مثل مصالح و مفاسد نفس الامر. اگر عقل تشخیص مصلحت واقعی بده، ملاک واقعی، خب اونجا حالا ممکنه بگیم حکم العقل در طرف علل مستلزم حکم شرع هم باشه. اما در مسئله تجری، معصیت، اطاعت، انقیاد، این حکم العقل در سلسله معالیله، این در مرحله معالیله، یعنی حکم معلومه که اتیجه وجود اینجا حرام بودن این از که صدق معصیت بکنه، حرام بودن صدق تجری بکنه، اطاعت داشتن صدق بکنه که واجبه. اینا در سلسله معلوله که همون ثواب است و عقاب است و معصیت است و اطاعت است و مسئله تجری میاد. اینا مربوط به مقام المعالی است، نه مقام علل باشه. حکم عقل در معالی که شرعی نمیاره. چرا؟ انشاءالله الان امروز خدمتون الان میگم بیان مرحوم آقای ناینی که اگر در اینجا هم بخوایم حکم شرعی بگیریم سر به تسلسل در میاره. حالا من توضیح میدم براتون. بنابراین پس این که در سلسله معلول مسلم در حکم عقل نمیشه بگیم شرعم جواب داره. پس چکار کنیم؟ چرا آلون فتوا دادن که راه و اگر کسی احتمال داد مظنون خطره نماز رو تمام بخونه؟ نماز تمام بخونه این سفر معصیتو چرا این فرمایش کرده؟ ممکنه کسی جواب رو از این ناحیه بگیم که شاید از مضامین اخبار در باب خوف چنین به دست بیاد که نفس وجود خوف مجوز میشه برای این مطلب یا موجب حرمت میشه. نفس خوفا موجب مجوز یا مثل که در باب وضوع آلون میگن، در باب نماز در روزه گرفتن میگن، میگن من میترسم روزه بگیرم خوف زرر دارم، میترسم اگر روزه بگیرم حالم به هم بخوره. میگن اگر میترسی نگی. نفس خوف و ضرر این موضوع مجوز روزه نگرفتن. یا کنید شاید شارع مقدس در مثل راه هم همین موضوع قرار داده. عباس که شارع شما رو دوست داشته فهمیده اگه یک راهی احتمال خوف خطر میدی نرو، نره دیگه، حرام. مبادا خدای نخواسته دوچار رو بودن بشی و مثل سوریه، راه سوریه دیدی که رو بودن دیگه، مبادا برن شما رو برو باین، مبادا شما رو برن اذیت کنن. اگر ترس این معنا داری دیگه نرو. نفس خوف ضرر شاره اینو موضوع رو داشته برای حرمت. خب اگه این باشه دیگه این ربطی به تجری نداره که، دیگه تجری نمیشه که، این دیگه خود حکم واقعی میشه، دیگه حکم شرعی میشه. پس به عنوان تجری ما دلیلی برای این که اجماع داشته باشیم در حرمت نداریم. این اجماع این دو مورد هم که از مسئله تجری بیرونش آوردیم، وقتی تجری نباشه. بنابراین پس نتیجه به این شد که ما در اینجا دلیل بر تجری بر حرمت نداریم. همطوری که مرحوم آقای حائری، حائری شیخ رحمت الله علیه در درارم ایشون درباره همین خوف همین نکته را اشاره کردن. ایشون هم در درر فرموده به نظر من نفس خوف دلیل حکم شرعی باشه. بیان ایشون رو ما پسندیدیم. بنابراین پس دیگه تجری اجماعی بر این که حرمت داره نداریم. پس آیات جواب داده شد، روایات جواب داده شد، اجماع هم جواب دادیم که دلیل بر حرمت تجری نمیشه. فقط بقی هونا دو راه دیگر باقی مانده که مربوط به حکم العقل و العقلا است. اگه یادتون باشه در اول بحث گفتیم که بعضی هم میخوام بگن تجری حرام بالعدلت الاربعه من الآیات و روایات و الاجماع و العقل. حالا میگیم آیا از راه عقل یا از راه عقلا میشه اثبات کرد حرمت تجری رو یا این راه هم بسته است؟ پس اگر اجازه بدید ما اینجا دو تا راه دیگه داریم که میخوام خدمتون تقدیم بداریم برای اثبات حرمت تجری. حالا این دو راه، یکیش از این دو راه ها راجع به قبح فاعلیه، حالا چه به حکم العقل چه به حکم العقلا، یکی هم برگشتش به قبح فعلیه چه به حکم العقل چه به حکم العقلا. این دورایی که میخواییم با اجازه شما اثبات کنیم به این که تجری و متجری مستحق عقوبت است از راه حکم العقل بیاییم جلو، از راه حکم العقلا. به قبح الفاعلی یک راه، یا به قبح الفعلی راه دوم. انشاءالله این مال بعده. الان اولی را اجازه بدید در همون قبح فاعلی میخوام صحبت کنیم. به قبح فاعلی که من خبس باطن دارم، سوء سریره دارم، میدانم این مبغوض مولاست، با علم بیم که مبغوض مولاست، باز میرم میارم، آیا عقل و عقلا نمیگن کارتو خلافه؟ به من نمیگن تو عجب مرد بیشه فضولی هستی، تو عجب پر رو هستی، تو که میداری این مبغوض مولاست، چرا میاری؟ برای چی میاری؟ آیا من استحقاق و عقوبت ندارم؟ از راه عقل میگیم استحقاق داریم. حالا میگیم چرا میخوای شما این اثباتش کنید؟ حکم عقل مستقل منو سزاوار چوب بدونه که من بخواب نزیر شلاق به من شلاق بزنن، شما خلاف کردی. کجا؟ اونجایی که من با قطع به این که هازا خمرون خوردم، انکشف این که این کان ما خمر نبوده و آب بوده. میتونن من بخوابونن شلاق بزنن یا نه؟ خواستن بگن بله، حکم عقل بر اینه که بخوابون شلاقش بزن. بهترین تقریر برای این بیان که بشه بخوابونی لخبس سینتهی و سوء سریرتهی به عنوان اثبات استحقاق العقوبه به قبح الفاعلی، بهترین تقریر مسئله رو مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه در فوائدشون متعرض شدن، در فوائد الاصول جلد سوم صفحه 46 ایشون متعرض شده. البته حالا ما به قلم خودمونه، چون ایشون ماشاءالله مفصل صحبت میکنه، ما یه خورده مسئله جمع‌ترش کردیم، مختصرش کردیم که آقایون خسته نشن، حرف ایشون زیاد همینطوره، ولی مطالب ایشون رو رسوندم که ایشون چی میخوان در اینجا بگن. برای آقای نائینی میفرماید تقریر این مسئله که عقل میگه بخوابونش، کتکش بزن، اون حکم عقله، میگه بخوابون فلان فلان شده رو. چرا؟ برای آقای نائینی میگه آقایون میدونن که در حکم عقل مسلم بین همه بزرگان، بین همه شخصیت های علمی که چی؟ عقل همه جا حکم نمی کنه. عقل عاقل اینجوریه هر جا حکم بکنه. پس چی؟ جایی را عقل حکم می کند که در اونجا علم و التفات باشد. در اونجایی که علم و التفات جا حکم نمی کنه. حالا بیان آقایی که حکمه، شما حرف امامو نیاد بگید. اجازه بفرم من همه این را مخواهم آقای خمینی بفرم حکم نیست، آقای همه میگن حکم. حالا تعبیر خود عزیزان که میگن حکم، شما آقای طالبین حکم، حالا اونم تازه نباشه بادم نقد نیست، حالا حکمم نباشه عنوان این که یعنی که انهو دید عقله، حالا اونش کار نداریم. انجام میگن عقل کجا حکم میکند؟ در جایی که عقل حکم میکند که علم و التفات به متعلقش باشه. تا علم متعلق نداشته باشه حکم نمی کنه. پس متعلق علم جهت موضوعیت برای حکم عقل داره. بله 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 عجب، متعلقت الحکم حتما علم باید باشه. ها ها، این آقایون اشتباه نکنید. این موقعی عقل اگر بناس حکم بکند کجا حکم بکند؟ اونجایی که متعلقش علم باشه. بس میشه گفت جهت موضوعی، بلکه آقای نائینی میگه بله هو بعد تمام الموضوع، نگر جهت موضوعی بلکه تمام الموضوع. علم و التفات در مسئله حکمت تمام الموضوع، خیلی مهمه. عقل چشمسته حد نمیزنه که، عقل اول چشمش باز میکنه موضوع رو میبینه، وقتی علم پیدا کرد التفات میگه حالا دیگه حکم بکن یا دید میزنه. ها قاعده اینه دیگه. علم و التفات باید این موضوع باشه. خب بفرمایید در حکم عقل که دید و التفات میخواد در کدوم قسمت؟ یعنی چه کدوم قسمت؟ کدوم مستقل عقلیه میخواد بگید؟ بله مستقلات عقلیه، در مستقلات عقلیه نظرتون اینه، بله علم میخواد. خب بفرمایید در سلسله علل یا در سلسله معلول میفرماید بلا فرقین. دقت کنید آیین آیینی میفرماید بلا فرقین بین حکم العقل فی سلسله العلل، فی سلسله علل که موجب حکم شرعی میشه، یعنی در ملاکات، مناطات، مصالح، مفاسد در اون سلسله باشه که اینا علت الحکمه. این اگر جای ملاک بود حکم هم میاد، مصلحت بود وجوب میاد، مفسده بود حرمت میاد. اگر عقل مصلحت و مفسده رو ببینه بفهمه علم پیدا کنه قهران حکم هم میاد. عقل هم میاد میگه بکن آقا دنبالش، اگر واجب میگه اطاعت کن، اگر حرام میگه نکن. و چه حکم عقل در سلسله معلول باشه اینم با التفات و علمه. یعنی چه؟ یعنی یه حکمی رو میگه معصیتش نکن، به کدوم حکم میگه معصیت نکن؟ اونی که یقین پیدا کنه که حرامه، یقین پیدا کنه که واجبه. وقتی یقین پیدا کرد که این واجبه، علم پیدا کرد میگه نیار ترکش نکن، حرام نیار. آها ببینید حکم العقل در جای گفته میشه چی؟ فی سلسلت العلل، مال مناطات و ملاکات. چی؟ فی سلسلت المعلول، مربوط به عالم معلول. معلول کدام میشه؟ عبارت باشه از معصیت، طاعت، تجری، انقیاد، در این سلسله باشه. فرق نمی کنی بلا فرق بین این دو صورت، که عقل حتما متعلق و علم میخواد. اون تا در سلسله معلول حکم عقل دیگه حکم شرعی روش نمیاد، در سلسله معلول حکم شرعی نمیاد، که چون تسلسل میشه. اگر بنابشه در معصیت هم باز بیاد اینجا حکم شرعی بیاد حرام، خب اون حرام هم دوباره معصیتش باز حرام، اون باز معصیتش حرام، باز این که تسلسل میشه، که تسلسل که محاله. پس در سلسله معلول دیگه یه حکم حرمت نمیاد، فقط تشخیص از این است که آقا اجتناب نکن یا اجتناب بکنه، همین. اونجا دیگه حکم شرعی جدای روش نمیاد. پس عقل حکمش در سلسله علم حکم شرعی میاد، در سلسله معلول حکم شرعی نمیاد، لأنه یستلزم التسلسل المحال. پس بنابراین حکم عقل مستقلا تا علم و التفات نباشد فرق نمی کند، چه در علل چه در معلول باید علم باشه. این یک جهت بلافرق. یه بلافرق دیگه هم داریم که انشاءالله باشه یک شنبه براتون بگم، یه وقتتون خیلی نگیرم خسته بشی. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.